مختلف کشورمان آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کردند.
روز جهانی مرگ بر آمریکا گفتن و مرگ بر اسرائیل گفتن هست.
برای نابودی اسرائیل نیاز است که همه مردم، همه مسلمین متحد بشن.
رژیم صهیونیستی مصداق تمام ظلم و ستم علیه مردم مظلوم فلسطینه.
اشغالگری و ظلم و جنایات بی حد و اندازه‌ای که رژیم صهیونیستی داره انجام میده خودش عاملی خواهد بود برای از بین رفتن این رژیم.
رژیم صهیونیستی بی هویت و پابرجا نخواهد بود و نابود خواهد شد ان شاء الله.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام آژانس بار دیگر بر عدم وجود انحراف در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تاکید کرد. یوکیا آمانو گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان تایید می‌کند که هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران بر اساس توافقنامه پادمانی وجود ندارد. در متن بیانیه یوکیا آمانو به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است، آژانس دستیابی‌های مکمل بر اساس پروتکل الحاقی به تمامی سایت‌ها و مکان‌هایی که بازدید از آنها نیاز بود داشته است. آمانو همچنین تاکید کرد همکاری به موقع و فعالانه ایران در تأمین دسترسی کار اجرای پروتکل الحاقی و اعتمادسازی را تسهیل کرده است.
شمار تلفات و مجروحان حمله تروریستی در غرب شهر کابل به 31 نفر افزایش یافت. بر اثر حمله انتحاری در نزدیکی محل برگزاری نشست علمای سراسر افغانستان در غرب شهر کابل 14 نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته و 17 نفر از جمله دو پلیس زخمی شدند. گروه تکفیری صهیونیستی داعش مسئولیت حمله تروریستی دوشنبه را بر عهده گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکومیت انفجار انتحاری و تروریستی در نزدیکی محل برگزاری گرد همایی صدها تن از علمای افغانستان اظهار داشت در روزی که علمای همه بلاد افغانستان گرد هم آمده بودند تا درباره صلح در افغانستان و محکومیت ترور و خشونت در این کشور گفتگو کنند، دستان پلید تروریست‌های جنگ طلب جنایتی دیگر آفرید تا ندای حق طلبانه و صلح‌خواهی عالمان دین به گوش مردم افغانستان و سایر ملل نرسد.
چند خبر کوتاه. مراسم احیای نخستین شب از لیالی قدر با حضور گسترده مؤمنان خداجو در سراسر کشور برگزار شد. مؤمنان در شب ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت امام علی علیه السلام با شب زنده‌داری و قرآن سر گرفتن با پروردگار خود راز و نیاز کردند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از مردم خواست در این ایام در صورت مشاهده فعالیت و یا اشخاص مشکوک در هر محلی که هستند به سرعت با شماره 113 تماس بگیرند.
طرح جریمه ریالی مشمولان غایب خدمت وظیفه از سال آینده متوقف می شود. رئیس اداره انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت بعد از توقف این طرح امکان بخشودگی غیبت وجود نخواهد داشت و غایبان بیشتر از 8 سال دیگر نمی توانند با پرداخت جریمه نقدی کارت پایان خدمت دریافت کنند.
آبگیری سد ایلیسو در ترکیه که بر روی رود دجله بنا شده با اعتراض و خشم شدید عراقی‌ها مواجه شده است. عراقی‌ها می‌گویند آبگیری ایلیسو باعث خشکسالی در 10 استان عراق خواهد شد.
نخست وزیر اردن در پی اعتراضات مردمی به سیاست ریاضت اقتصادی استعفا کرد. منابعی سیاسی در اردن پیشتر پیشبینی کرده بودند عبدالله دوم پادشاه اردن از هانی الملقا نخست وزیر این کشور بخواهد برای آرام کردن اعتراضات به افزایش قیمتها استعفا کند.
و تعداد قربانیان آتشفشان در گواتمالا به 33 نفر رسید. رئیس آژانس مقابله با بلایای طبیعی گواتمالا پیشبینی کرده تعداد قربانیان افزایش یابد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای هورفر.
کارلوس کیروش با حذف نام قلی‌زاده اسامی 23 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. در پایان مهلت قانونی فیفا سرمربی پرتغالی تیم کشورمان فهرست نهایی خود را اعلام کرد و بر اساس آن بیرانوند، مظاهری عابدزاده، حسینی محمدی، خانزاده، پورعلی گنجی، منتظری، رضاییان، چشمی، حاج صفی انصاری فرد، شجاعی، ترابی ابراهیمی، عزت اللهی، جهانبخش، دجاگه، طارمی، قوچان نژاد، قدوس، آزمون و امیری 23 بازیکنی هستند که در 21مین دوره جام جهانی برای تیم ملی فوتبال ایران به میدان خواهند رفت. همچنین علی قلی‌زاده به همراه سایر ملی‌پوشان به روسیه می‌رود تا در صورت نیاز به عنوان بازیکن جایگزین تیم را در جام جهانی همراهی کند. تیم ملی عصر امروز سه‌شنبه از استانبول راهی مسکو می‌شود تا آخرین اردوی خود را در این کشور برپا کند. تیم ایران با سه تغییر در هفته سوم والیبال لیگ ملت‌های جهان در روسیه به میدان می‌رود. ایگور کولاکویچ، سرمربی صربستانی تیم والیبال ایران که شاگردانش نتایج خوبی در لیگ ملت‌ها کسب نکردند، برای مسابقات هفته سوم رقابت‌ها سه تغییر در تیم ایجاد کرد و مسعود غلامی، محمد طاهر وادی و امیر حسین توخته را جایگزین سید محمد موسوی، فرهاد سالفزون و میثم صالحی کرد. ملی پوشان والیبال ایران روزهای 18، 19 و 20 خرداد در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان به ترتیب با تیم‌های ملی چین، برزیل و روسیه میزبان مسابقات دیدار می‌کنند.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده دشتون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. نماز شب نخونده اونجا فقیره. نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
لحظاتون قرین سلامتی آرامش باشه همراهان رادیو معارف. 38 دقیقه است که وارد 15 خرداد ماه شدیم و آرزو میکنیم که انشالله هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید. 20 روزی که وارد شدیم از ماه مبارک رمضان، تاتون قبول باشه، خداوند توفیق بده بتونیم از این شبهای بسیار با برکت ماه مبارک رمضان بهره لازم رو ببریم. بدون فوت وقت میریم سراغ برنامه شاهد، زندگی شهید دستواره به مدت 5 دقیقه.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. با برنامه شاهد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه می‌خوایم با زندگی و سیره شهید سید محمد رضا دستواره از سرداران دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا بشیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که عوامل حکومت پهلوی شهید دستواره را به علت حضور فعال و مستمری که در راه پیمایی ضد حکومت داشت شناسایی و در روز 14 آبان 1357 در دانشگاه تهران دستگیر و روانه زندان کردند. اما بعد از مدتی از زندان آزاد شد. زمانی که یکی از اطرافیان به محمد رضا گفته بود حکومت شاه توپ و تانک داره و غلبه کردن به اونا کار مشکلیه، در پاسخش گفته بود ما خدا رو داریم.
به ماه 58 مأموریتی پیش اومد برامون، عازم شهر روانسر که یکی از شهرهای استان باختران هست شدیم و در اونجا فعالیت خودمون رو در سپاه آغاز کردیم و اونجا درگیر با گروهک‌های کمونه و دموکرات و سایر گروهک‌هایی که در مناطق کردنشین ما فعالیت می‌کردن مبارزمون رو آغاز کردیم. بعد از گذشت 3 ماه به پاوه رفتیم، مدت 3 ماه در پاوه بودیم. در اونجا با برادر حاج احمد متوسلیان آشنا شدم و 3 ماه در پاوه بودیم.
شهید دستواره به هنگام ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فعالانه در مراسم استقبال از حضرت امام شرکت کرد و مسئولیت امنیت قسمتی از میدان آزادی را به عهده گرفت.
آنچنان که پیداست گویا که حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند.
من امیدوارم که بهشون نزدیک بشم و یک صحبت کوتاهی باشون داشته باشم، در حالی که در بین جمعیتی که برای حفاظت ایشون آماده هست من توان این رو که بتونم صحبتی بکنم ندارم.
سید محمد رضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب به جمع پاسداران کمیته انقلاب اسلامی پیوست و در 4 ماه خدمت خودش در این نهاد انقلابی زحمات زیادی کشید برای اجرای مأموریت‌های مختلف و تثبیت حاکمیت انقلاب اسلامی. سپس به جمع پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و بلافاصله داوطلبانه طی مأموریتی عازم کردستان شد.
شهادت یکی از اون مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌دهد.
شهادت بشر را تکان می‌دهد و وی را از غفلت می‌رهاند و از گمراهی نجات می‌بخشد تا به اختیار خود به راه افتد، نه با زور و فشار. شهادت نوری است که دل‌های تاریک را روشن می‌سازد و خفتگان را بیدار و مردگان را زنده و پاکیزه ترین پدیده اجتماعی است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
بله دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره از سرداران دوران دفاع مقدس، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفکر.
امام این مطلب رو قبول داشت که حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه.
آیه امام گفت حج نباید. چرا؟ چون حفظ نظام از فروع دین واجب‌تر. یعنی زمان
وقتی به فقه و اصول رسید دیگه سرآمد بود، اما انقلاب ایشون اینا همه رو یه مقدار تحت شعاع قرار داد.
الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة
سيرة آفتاب
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكون.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور ایمان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان که کامل‌ترین دین را برای بشر برمغان آوردند و خود راهنمای بشر تا سرمنزل هدایت شدند.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر روح خدا خمینی بزرگ که چون خورشید فروزان طلوع کرد و اجرای احکام الهی را پس از قرنها مهجور بودن ضامن شد.
بست از می مینای الستی ایمد، از نسل خلیل حق پرستی ایمد. بست از می مینای الستی ایمد، از نسل خلیل حق پرستی ایمد. تا نغمه توحید جهانگیر شود، بت‌های زمان را شکستی ایمد. بت‌های زمان را شکستی ایمد.
سلام بر شما گرامیان، از رادیو معارف و برنامه سیره آفتاب همراه شماییم. این برنامه شما را با سیره علمی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بیشتر آشنا می کند. پیش از این با دوران تحصیل و تدریس و استادان امام عزیز، شیوه تدریس و نقش آن بزرگوار در تربیت شاگرد، دیدگاه وی درباره دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و برخی از مبانی فقهی و اصولی ایشان آشنا شدیم. در این برنامه نیز به برخی از مبانی فقهی آن مرجع و مراد شیعیان جهان اشاره می‌کنیم و در بخش‌هایی از برنامه از سخنان حضرات آیات محمد یزدی، محمد مؤمن قمی و استاد سیفی بهره می‌بریم.
تا رسیدن به شما یک قدم، یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم. پس بیایید که این فاصله را برداریم.
بحث مالکیت خصوصی و اینکه انسان چه مقدار از سطح زمین یا عمق آن را میتواند مالک باشد و از نظر ارتفاع تا چه میزان مالک است، یکی از بحث‌های پردامنه و اثرگذار در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. گاهی بین منافع شخص و منافع ملی تعارض رخ می‌دهد که تبیین حدود مالکیت خصوصی این تعارض و مشکل را برطرف می‌کند. برای مثال، چنانچه در اعماق زمین در ملک شخصی نفت، گاز یا معدنی بزرگ کشف شود، آیا از منافع ملی محسوب می‌شود تا همگان و نسل‌های آینده نیز در آن سهیم باشند، یا مالک زمین صاحب آن معدن یا نفت و گاز است؟ حضرت آیت الله محمد یزدی، ریاست محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدگاه امام راحل رضوان الله تعالی علیه را در این باره این گونه بیان می کنند.
راجع ملکیت و مالکیت، این مسئله خیلی مهمیه.
بله.
خب من یک که زمین رو مالکم، میتونم توش خونه بسازم و مغازه بسازم و با مقرراتی که حکومت معین کرده زندگی بکنم. این زمین رو از جهت ارتفاع تا کجا مالکم و از جهت عمق تا کجا مالکم؟ مثلا در شرایط فعلی ما، تو شهر ما میخوان مترو بزنن، از زیر خونه من نمیتونن رد شن، چون من خونم اینجا هست یا مغازم اینجا هست، نمیشه از زیر خونه من رد شن. بگم اینجا ملک منه و تا اعماق زمین ملک منه. یا مثلا در آسمان هواپیما نمیتونه از روی ملک من رد شه، حق نداره از اینجا رد شه، باید از من اجازه بگیره رد شه. ایشون میگن که مالکیت در جهت ارتفاع و در جهت عمق تابع عرف. عرف حد اکثر میگه 3 طبقه، 4 طبقه. مثلا شما میتونی، یا امروز اگر در بعضی شهرهای بزرگ اجازه میدن مثلا برج سازی، میگه 20 طبقه، 30 طبقه. دیگه نمیگه که تا اعماق آسمان ها مال شماست، یعنی هواپیما نمیتونه از اینجا رد شه، هواپیما باید بیاد از شما اجازه بگیره. یا در زمین تا عمق مثلا نمیدونم چند هزار متری مال شما هست که اگه بخوان تحقیقات زیرزمینی داشته باشن نتونن و باید از شما اجازه بگیره. نه، شما مالک این زمین هستید عرفاً در جهت ارتفاع و در جهت عمق، اون مقداری که عرف قبول میکنه. شما زیر زمین هم میتونی بسازی، مثلا تأسیسات دو برید تو زیر زمین، اما زیر زمین تا کجا میتونی برید، تا کجا مال شماست، نتیجه چی؟ نتیجه این که اگر توی ملک شما در مثلا 2000 متریش یک معدن گاز مثلا فلان مقدار زیاد پیدا شد، این معدن گاز مال شماست چون اینجا زمین شماست، یا یک معدن نفت پیدا شد، این معدن نفت و معدن گاز مال شماست، دیگر فقها راحت میگن بله مال صاحب زمینه، امام میگن نه اینجوری نیست، مال صاحب زمین نیست. عرف در عمق و در ارتفاع محدود میکنه، معادن بزرگی که در اعماق هست از جمله انفاله. در مالکیت خلاصه مسئله به این حالت هست که در تعیین حدود مالکیت در جهت ارتفاع یا در جهت روی زمین رو کاملا تابع عرف میدونن، و اما در مقدار همین مسئله معروف است که اوائل انقلاب خیلی ها دنبال این بودن که امام محدود بکنن، امام هم دقیق ترین جوابی که دادن و تو تاریخ ثبت شده فرمودن که از جهت مقدار، مقدار شرعیه، هرچه شارع اجازه میده همون مقدار میشه. یک کسی میتونه مثلا میلیاردر هم بشه، یک کسی شاید مثلا تا میلیونرش هم اشکال براش داشته باشه که شما از کجا آخه داری میاری میلیونر میشی، از کجا میگیری اینو، ولی اگر از طریق تجارت هست، زراعت هست و طرق شرعی هست، مطابق مقررات تجارت میکنه، زراعت میکنه، صناعت داره، حقوق عامش هم میپردازه، مالیاتش هم میپردازه، ثروتمند هم هست، بعد این ثروت مالشه، بعد البته این مالش تو میتونه صدقه خیرات هر کاری میخواد بکنه. خلاصه حدود مالکیت رو در مقدار که اوائل انقلاب به دلیل شرایط انقلابی اشخاص دنبال این بودن که مثلا بگید تا چند میلیون میشه مالک بشی، امام گفتن حدودش حدود شرعیه، یعنی هر جایی که شارع گفته، یعنی همون حلال حرام رو ملاش قرار دادن، نه مقدار. این نه بحث هم در مالکیه.
جالب توجه است بدانید که امام خمینی قدس سره شریف پیش از انقلاب اسلامی بر این باور بودند که اگر این منابع و معادن در زمین شخصی پیدا شود از آن صاحب زمین است، اما همان گونه که در برنامه‌های سابق گفته شد به باور امام عزیز دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد اثرگذارند و بر اساس همین معیار بود که حضرت امام رحمت الله علیه برای جلوگیری از چپاول ثروت‌های ملی به دست حاکمان فاسد پهلوی دایره مالکیت خصوصی را به قدری گسترده دانستند که شامل معادن و منابع زیرزمینی هم می‌شد. اما پس از انقلاب و دگرگون شدن اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مالکیت خصوصی را از نظر عمق و ارتفاع محدود به نظر عرف دانستند و نفت و گاز و معادن بزرگ را از منابع ملی برشمردند تا نسل‌های آینده هم از آن سهم ببرند. و اما یکی دیگر از مبانی فقهی امام عزیز که بیشتر به مسائل عبادی مربوط است، تفاوت امور تعبدی و توسلی است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره نیز دیدگاهی نو داشتند که حضرت آیت الله یزدی در باره آن نکاتی بیان میکنند.
خب میدونید مشهور فقها ها میگن عبادات ما دو قسم است، تعبدی و توسلی. بعد میگن توسلیات عرض کنم که چیزهایی هست که قصد قربت نمیخواد، بدون قصد قربت هم حاصل میشه، لذا بهش میگن توسلی. مثلا مثل تطهیر از نجاسات عینی برای لباس یا برای بدن شخص نمازگزار، این پاک بودن لباس و بدن توسلی است، یعنی قصد قربت نمیخواد. به قول آقایون اگر مثلا مثال میزنن، اگر لباس نجس با باد انداخت توی یک مثلا حوض آب کر یا انداخت توی یک نهری و قهرن آب فرا گرفت و رو بعدم برداشتن خوش کردن، این پاک شده بدون که کسی خصد قربتی داشته باشه، با این لباس میگه نماز خود. اینا رو بهش میگن توسلیات، یعنی نیازی به این که قربتن الله باشه نیست. ولی عبادات اونهایی هست که تعبدی است، یعنی متوقف بر قصد قربته، یعنی اگر قصد قربت نکنند اون عبادت درستی نخواهد بود. مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، اینا چیزهایی هستند که اگر کسی صورت نماز رو انجام بده، یعنی تکبیر بگه، حمد و سوره بخونه، رکوع بره، سجده بره، ولی قصد قربت نکنه، این نماز نماز نیست و میبایست با قصد قربت باشه. اینجا خب مشهور فقها میگن تعبدی داریم و توسلی، و همین دو قسم هست و با همین ملاک هم از هم جدا میکنن. مثال های قدر متیقنشون هم همینطور که گفتم نماز و روزه و حج و امثال اینها توسلی تعبدی هستند، ولی یه چیزایی مثل طهارت و نجاست و مثلا صدقه دادن خیلی چیزها نه، اینا توسلی نیستن. البته در توسلیات همه فقها میگن که اگر قصد قربت بکنه عبادت میشه، اگر قصد قربت نکنه عبادت نمیشه. مثلا انسان صبح پا میشه میره سر کارش، داره میره دنبال کار معمولی برای کسب روزی خودش، میتونه قصد قربت بکنه، اگه قصد قربت کرد همون کار میشه عبادت، اگه قصد قربت نکرد خب کارشو داره انجام میده، به نتیجه هم رسیده، تحصیل نفقه واجب بوده، واجبشو انجام داده، تامین نفقه مثلا واجب و نفقهش هم انجام گرفته، نفقه زن و بچه‌ش هم تهیه کرده بدون قصد قربت، خب توسلی هست، نیازی نداره. ولی اگر قصد قربت کرد همون کارش هم میشه عبادت، قصد قربت نکرد خب همون کار انجام گرفته و توسلی هست. امام رضوان الله تعالی علیه یک نکته دقیقی اینجا دارن در فقه، میگن این که فقط تعبدی هست یا توسلی، این انحصار قابل منعه، یعنی یک قسم سوم هم داریم. اصطلاحاً اون قسم سوم رو اسمش گذاشتن تقربی، یعنی عباداتی هستند که اگر قصد قربت نکردیم باطل نمیشه و اگر قصد قربت کردیم تقرب حاصل عبادت هم صحیحه، و بسیاری از عبادات مالی رو از این قبیل میدونن. مثلا ادای خمس، ادای زکات، ادای دادن یک صدقه، کمک به فقرا و ضعفا و مستضعفین، کارهای خیری که انسان‌ها انجام میدن، اینا تقربیات هستن در اصطلاح امام. تعبدی میتونن باشن، یعنی اگر قصد قربت کردیم میشه عبادت، اگر قصد قربت نکردیم و صدقه دادیم، حالا در صدقات مستحب خیلی خوب ثواب نبردیم چون قصد قربت نکردیم، قصد قربت کردیم ثواب میبریم، اما در صدقات واجب مثل زکات، مثل زکات فطره یا زکات مال که شخص میخواد زکات فطره بده یا زکات مال بده، که خب این صدقه واجبه، حالا آقایی که برش واجب است زکات فطره رو بده که شرایط رو داره و واجبه بده، اگر زکاتش رو داد ولی قصد قربت نکرد باید دوباره بده، یعنی اون موجب براءت ذمه‌اش نمیشه. کسی که برش واجب خمس بده، برش واجب زکات مال بده، آمد خمسش رو داد، سهم امامش رو داد، زکاتش رو داد ولی قصد قربت نکرد، آیا باید دوباره بیاد خمس بده، دوباره باید زکات بده؟ یعنی این اداء مال بدون قصد قربت هیچ نقشی نداره در انجام این وظیفه، یا نقشی داره منتها میتونه با قصد قربت باشه که نقش کاملا عبادی هست، و اگر قصد قربت نداشت لغوه و در حقیقت مثل اینه که هیچ کاری نکرده. امام اینجا میفرمایند در عبادات مالی نمیشه گفت لغوه، اصطلاحا هم اسمش گذاشتن تقربی، ولذا در فتوا این فرق رو میکنه که کسانی میگن اگه قصد قربت نکرد باید دوباره بده، یعنی خمس رو اگر داد و قصد قربت نکرد باید دوباره بده با قصد قربت، زکات رو اگر داد و قصد قربت نکرد باید دوباره بده با قصد قربت. امام میفرمایند نه، این از قسم سوم هست، یعنی تقربیات هم داریم که با قصد قربت همون عبادت تعبدی است، بدون قصد قربت لغو نیست، بدون قصد قربت نمیشه گفت چون واجب شرعیه هست مثلا مبرع ذمه نیست، نه واجب شرعیه هست و مبرع ذمه هست، منتهاش تقرب ایجاد نکرده ولی تکلیف از گردنش ساقط شده. این یک نکته دقیق مبنایی هست که در فقه در خیلی جاها امام به این مبنا توجه دارن و این مبنای در حدی که من اطلاع دارم اختصاصی هست، یعنی ایشون این مبنا رو قائل هستن،
ولی در فتاواشون هم این مشخصه،
در فتاواشون هم کاملا مشخصه که تکرار خمس دیگه لازم نیست اگر قصد قربت نکرده، یا تکرار